به حنجره من و نگاه تو برسه. ما نه فقط حافظ خاک، نگهبان منش ایرانی هستیم، منشی که در اون مروت والاتر از قدرته. ارادتمند همه شما مرضی دربیشپور از شیراز.
عزیزان جان، وقت خداحافظی امروز رسید، اما یادتون باشه که ما در سبامک با انرژی شماست که جون میگیریم. از خدا میخوام که هیچ وقت غبار غم روی آینه دلتون ننشینه و ایران عزیزمون همواره در اوج شکوه و آرامش باقی بمونه. من و همه همکارانم که پا به پای هم برای شما برنامه ساختن، صمیمانه ترین درودها رو نثارتان میکنیم و شما رو تا دیدار بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. حق یار و نگهدارتان باد.
سبامک، تهیه شده در رادیو سبا.
خیر و نیکی باشه همراهان رادیو سبا، رسیدیم به ایستگاه دیگری از برنامه‌های نوبت عصرگاهی. راستی ببینم شما حواستون به مدیریت مصرف هست؟ اگر که به این موضوع توی این روزهای پسا جنگ بیشتر توجه کنیم، همه با هم از بحران بعد از جنگ عبور خواهیم کرد.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم، در قالب کلمات برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. این برنامه رو میخوام به رسم ادیبان و عالمان و به خط شاعران با این سوال بزرگ شروع کنم که آیا در زندگی برای هدفت چیزی رو قربانی کردی؟ در تاریخ مردان و بانوان زیادی بودند که جان خودشون رو قربانی یک هدف بزرگ، یک وطن و آینده فرزندانشون کردند. در تاریخ ما هم کم از این افراد نداریم. در این قسمت از مردی براتون میگم که جانش رو قربانی آزادی میکنه. آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی. آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی در سال 1293 شمسی در تبریز متولد شد. او از سادات حسنی بود که با 33 واسطه به فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام می رسید. در زمان فراگیری علوم حوزوی در حوزه علمیه قم با امام خمینی رحمت الله علیه آشنا شد و همین آشنایی سبب نزدیکی این دو نفر به هم شد. آیت الله طباطبایی بعد از اون که به مرتبه بالایی از تحصیل رسید، برای درک محضر استادان بزرگ و دانشمندان پر آوازه اون دوران سفرهای علمی خودش رو آغاز کرد. شاید بشه گفت یکی از عوامل مؤثر در موفقیت او، استادان بسیار زیادی بودند که او دید و از علوم اونها بهره برد. سال 1329 آغاز هجرت شهید قاضی طباطبایی به نجف برای بهره‌گیری از محضر علمای بزرگ این دیار بود. او در حوزه نجف هم به محضر بزرگانی مانند آیات اعظام، سید محسن حکیم، سید ابوالقاسم خویی و محمد حسین کاشف القطا مشرف شد و در محضر اونها شاگردی کرد و بعد از 3 سال اقامت در نجف به درجات عالی فقاهت رسید و فنون مختلف فقه و اصول و فلسفه و کلام رو کسب کرد. آیت الله قاضی در سال 1329 توسط مراجع بزرگی مانند آیت الله حکیم و آیت الله کاشف القطا و دیگران به اخذ اجازه اجتهاد نائل شد. آیت الله قاضی به دلیل تسلط به زبان عربی آثار مهمی به این زبان به چاپ رسوند، مانند مقدمه و تعلیق بر تفسیر جوامع الجامع طبرسی، مقدمه بر انیس الموحدین نراقی، تحقق در ارث زن از دارایی شوهر، ترجمه مسائل قندهاری از فارسی و عربی اثر کاشف القطا و از این دست کتاب ها. آیت الله قاضی بعد از رسیدن به مراتبی از علم و معنویت در سال 32 و در 42 سالگی با کولباری از دانش به ایران برگشت و در تبریز اقامت کرد تا به وظایف خودش در جهت اشاعه آیین اسلام بپردازه. حدود سال 1310 شمسی و در پی مخالفت برخی روحانیون تبریز از جمله میرزا باقر قاضی پدرش با سیاست‌های اسلام ستیز رضا شاه پهلوی، سید محمد علی 16 ساله به همراه پدرش به تهران و سپس مشهد مقدس تبعید شد. با آغاز دوره جدید مبارزات ملت مسلمان ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در سال 42، شهید قاضی هم به عنوان یکی از ارکان مبارزه رهبری مردم آذربایجان رو در اون سالها به عهده گرفت. او در اون دوران که حتی ذکر نام امام خمینی جرم محسوب میشد، در منابر و سخنرانی‌های خودش از امام یاد و علناً از رژیم انتقاد می‌کرد. آیت الله قاضی از بزرگ مردان تاریخ معاصر بود. ایشون در شکلگیری انقلاب شکوهمند اسلامی و برانگیختن احساسات پاک مردم نقش مهمی داشت. آیت الله قاضی با سخنرانی‌های آتشین و پخش اعلامیه‌های ضد رژیم مردم تبریز رو به صحنه مبارزه آورد و طاغوتیان به خوبی می‌دونستان قیام آذربایجان یعنی به حرکت در اومدن کل ایران و این همون کابوسی بود که همیشه ازش وحشت داشتند. به دنبال سخنرانی‌های آتشین و افشاگرانه آیت الله قاضی، ساواک در 13 آذر ماه سال 42 او را دستگیر و به همراه برخی علمای تبریز راهی زندان قزلقلعه کرد و بعد از گذشت 2 ماه و 15 روز به سلطنت آباد تهران منتقل کرد و بعد از چند روز با ضمانت برادرش مبنی بر عدم خروج از حوزه قضایی تهران آزاد شد. بعد از 4 ماه به ساواک خبر میرسه که آیت الله قاضی به شهر مقدس قم رفته و با امام خمینی رحمت الله علیه دیدار کرده. او پس از دیدار با امام برای زیارت امام رضا علیه السلام به شهر مقدس مشرف شد و بعد از اون به رغم اینکه در تبعید بود بدون اجازه رژیم تهران رو ترک کرد و به تبریز برگشت. با انتشار خبر برگشت آیت الله قاضی به تبریز، هزاران نفر از مردم از راه آهن تا محل زندگی او منتظر ایستادند و چنان استقبالی از ایشون به عمل آوردن که در تاریخ تبریز به یادگار مونده. مشاهده همچین استقبال باشکوهی رژیم رو به وحشت انداخت و باعث شد عقب بایستن تا نیمه شب همون روز که او رو مجدداً دستگیر کردن و به یکی از خونه های امن ساواک در سلطنت آباد تهران آوردن. در اثر فعالیت و نامه آیت الله حاج سید محمد هادی میلانی، آیت الله قاضی بعد از 40 روز حصر در سلطنت آباد به قید عدم خروج از حوزه قضایی تهران مرخص شد و به منزل عموزادش در تهران رفت. اما بعد از 4 ماه مجدداً به تبریز برگشت و پس از ورود طی سخنانی ضمن بیان وضعیت خودش در زندان ساواک و مطلع کردن مردم از جنایات رژیم نسبت به خود و دیگر علما به انتقاد از وضعیت موجود پرداخت. با پیروزی انقلاب بحران در برخی از استانها بروز پیدا کرد. از جمله این استان‌ها آذربایجان شرقی بود که حزب خلق مسلمان با محوریت آیت الله شریعت مداری در آن غوغا می‌کرد. مسائل و مشکلاتی که پس از پیروزی انقلاب گریبانگیر رهبران محلی انقلاب شد، به مراتب بیشتر از قبل از انقلاب بود. خصوصاً تبریز که گذشته از مسائل عمومی سایر مناطق، دارای موارد خاص خودش هم بود. با وجود آیت الله قاضی که از سال 42 در تلاش و فعالیت مستمر بود، مطرح کردن شهید آیت الله مدنی در مقابل او بدون سوء نیت نبود، چون شهید آیت الله مدنی سابقه سکونت در تبریز نداشت و مردم تبریز اون رو نمیشناختند و متقابلا او هم مردم تبریز رو نمیشناخت. با وجود این، با تفاهم و همدلی به وجود اومده بین دو شهید محراب تبریز، دشمنان مأیوس شدن و آیت الله مدنی به همدان رفت. تجزیه ایران که با ایجاد بلواهایی در کردستان، بلوچستان، خوزستان و آذربایجان نزدیک بود که به مرحله عمل در بیاد، نخست از آذربایجان آغاز شده بود. مجموع این مسائل و تهدیدات تلفنی مکرر آیت الله قاضی به قتل، توزیع اعلامیه‌های علیه او و به راه افتادن دسته‌هایی که شعار مرگ بر قاضی سر می‌دادند، همه و همه نگرانی‌های ایجاد کرده بود. جریان‌های قدرتمند مخالف دست در دست هم به هر نحو ممکن در صدد حذف آیت الله قاضی بودند. با وجود این مسائل گوش ایشون بدهکار این حرف‌ها نبود. به گفته یکی از نزدیکان ایشون، چند روز قبل از شهادتشون زنی ناشناس به رئیس کمیته مسجد شعبان تلفنی گفته بوده که تا 3 روز دیگه قاضی کشته میشه. رئیس کمیته موضوع رو به اطلاع ایشون رسوند و آیت الله قاضی در پاسخ گفته بود خداوند حافظ است. یکی دیگه از نزدیکان به آیت الله قاضی میگه از شایعات شهری چنین استنباط میشه که خطری جدی شما را تهدید میکنه، اجازه بدید اتومبیلتون رو به شیشه ضد گلوله مجهز کنیم. وقتی ایشون از هزینه زیاد اون مطلع میشه میگه پول اون رو به صندوق مستضعفین واریز کنید. هنوز 6 ماه از انقلاب نگذشته بود که گروهک منحرف مزدور فرقان، ناجوان مردانه استاد بزرگ حوزه و دانشگاه آیت الله مرتضی مطهری رو به شهادت رسوند. وقتی خبر شهادت مظلومانه استاد شهید مطهری به گوش آیت الله قاضی رسید، بسیار متأثر و غمگین شد و همواره به اطرافیان خودش می‌فرمود کاش بنده هم مثل استاد مطهری روزی به فیض شهادت برسم. شهید قاضی هر چند یک بار فرزندان خودش رو جمع می‌کرد و ضمن پند و اندرز راه و رسم زندگی و چگونگی بودن رو به اونها می‌آموخت و در هر مجلسی و نشستی نسبت به اقدام و تکریم مادرشون سفارش میکرد و بارها میگفت
مادر شما در حق من زحمات طاقت فرسایی رو متحمل شده و کمتر زنی پیدا میشه که این گونه با سختی ها و دشواری ها مبارزه کنه. قدر اون رو بدونید و نسبت به ایشون مهربون باشید.
شاهدان عینی از حضور 2 نفر مشکوک که در نماز مغرب و عشا در مسجد شعبان حاضر می شدن خبر دادن. یکی از محافظان آیت الله می گفت آیت الله قاضی طباطبایی روز عید قربان که عازم شرکت در نماز بود، روی پله ها به اطرافیان خودش گفت
منو به این زودی ترور می کنن.
حسین حلاج، فرزند جلیل حلاج، یکی از محافظان شهید آیت الله قاضی، در خصوص شهادت نخستین امام جمعه تبریز اینطور میگه
پدرم که در روز شهادت شهید قاضی حضور داشته در خاطراتش نقل میکنه که بعد از خوندن نماز عید قربان در ورزشگاه تختی تبریز جهت شرکت در راهپیمایی به سمت جاده امامیه حدود 5 کیلومتر رو طی کردیم. زمانی که برای نماز ظهر و عصر به منزل اومدیم، شهید قاضی از راه طولانی این راهپیمایی خسته شده بود و گفت به منزل میریم. اما ساعتی نگذشته بود که از مسجد شعبان تبریز تماس گرفتن که عده زیادی از مردم برای فریضه نماز مغرب و عشا در این مسجد حضور یافتند و همچنان منتظر حضور آیت الله قاضی در مسجدند. بعد از اینکه این مطلب به آقای قاضی گفته شد، محافظین در منزل حضور نداشتند، چرا که ایشون تصمیم به استراحت گرفته بودند. اما با اصرار و تماس‌های دوستان آیت الله قاضی برای شرکت در نماز مغرب و عشا به مسجد شعبان که در خیابان تربیت واقع شده به راه افتادند. بعد از خوندن نماز در این مسجد که قرار بود استاندار آذربایجان هم حضور پیدا کنه، به سمت میدان ساعت حرکت کردیم. در کوچه مسجدیه در حال عبور بودیم که ناگهان برق رفت. یک کیوسک روزنامه فروشی که اون طرف‌تر واقع شده بود به چشم اومد. در این حین فردی نزدیک ماشین شد و ادعا کرد که می‌خواد نامه‌ای به آیت الله قاضی بده. و وقتی به ایشون نزدیک شد، بلا فاصله اسلحه‌اش رو درآورد و گلوله‌ای به سر آقا و گلوله‌ای دیگر به کتف ایشون شلیک کرد.
حسین حلاج در ادامه در مورد قاتل شهید آیت الله قاضی طباطبایی که در دانشگاه تبریز درس می‌خونده اینطور میگه:
پدرم از روی ابروهای پیوسته زارب اون رو شناسایی کرد و زمانی که این قاتل شناسایی شد در اعترافاتش گفته بود در نامه‌ای که به آیت الله قاضی داده نوشته بوده که شما رو ترور می‌کنم. این فرد با تأثیرپذیری از افکار گروه فرقان تا اونجا پیش رفته بود که حتی در پایدار افتخار می‌کرد که خمینی دوم انقلاب اسلامی رو به شهادت رسونده.
فردای اون روز مردم آذربایجان با غم و اندوه پیکر پاک اون شهید رو تشییع کردند و در آرامگاه خانوادگیشون واقع در مسجد مقبره بازار تبریز به خاک سپردند. و نشان افتخار از طرف ما مردم ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس، جناب آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی. شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
وقتتون بخیر باشه. ساعت‌های بعد از ظهر عید قربان رو با هم سپری می‌کنیم. امیدوارم که فرصت بهره‌مند شدن از این عید بزرگ نصیبمون بشه.
یادتان می‌آید او اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زنده‌ایم، همچنان با خاطراتش زنده‌ایم.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اون چنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه هایش باشه.
درود بر آن جان بیدار و اندیشه تابناکی که معنای حقیقی ایستادگی را برای همه تبیین کرد. امروز که روزها از پس هم می‌گذرند، تنها با مرور دوباره رهنمونها و جهانبینی اوست که غبار تردید کنار می رود و مسیر پیش رو روشن و با هویت باقی می ماند. او با نگاه حکیمانش به روحها خودباوری دمید.
اگر توجه بشود به حکمت مندرج در عید قربان، خیلی از راه‌ها برای ما باز می‌شود. در عید قربان یک قدردانی بزرگ الهی نهفته است از پیامبر برگزیده حضرت حق، حضرت ابراهیم علیه السلام، که اون روز ایثار کرد، بالاتر از ایثار جان در مواردی ایثار عزیزان است. امتحان‌هایی که ما می‌شویم، در واقع همه این امتحان‌ها نقطه اصلیش همین است، پای یک ایثار به میان می‌آید، پای یک گذشت. امتحان الهی برای این نیست که خدا ما را بشناسد، ببیند ما در چه وزنی، در چه حدی هستیم. امتحان یعنی عبور از وادی مهنت، یک مهنتی را، یک شدتی را جلو پای یک انسانی یا یک ملتی می‌گذارند. این امتحان است، عبور از این مهنت امتحان است، عبور از این مهنت امتحان است. اگر توانست عبور بکند میرسد به اون منزل مقصود.
و حالا نور بصیرتی که او در دلها نشاند به ثمر نشسته است تا در تلاطم وقایع قطب نمای حرکت باشد. طلوع عید قربان یادآور نگاه عمیقی است که او به اعیاد مذهبی داشت و آنها را نه فقط مجالی برای جشن، بلکه ایستادگی برای بندگی و گذشتن از خیشتن در مسیر حق می دانست.
ماه ذی‌الحجه است، یک ماه پر مطلب، پر مضمون، ماه عید قربان، عید قدیر، عرفه، مباهله و ولادت برخی از ائمه معصومین علیهم السلام در این ماه، و مشرف بر ماه محرم، ماه حسین علیه السلام. ماه عجیبی است، ماه دعا، ماه مناجات، ماه یادآوری میقات پروردگار با پیغمبر بزرگ. اوج این حرکت تضرع و دعا و توسل هم روز عرفه است که اونجا شاهد گفتگوی امام بزرگوار و شهیدمون با خدای متعال هستیم. دعای عرفه تا اون مضامین بلند،
هر وقت شکرت کردم به من بیشتر عطا کردی، به من بیشتر نعمت دادی. این حرف رو امام حسین داره میزنه، چه حرفای قشنگی جناب، چه جای خوبی داشت. بس و یک
آخر ذی‌الحجه، بلکه نیمه دوم ذی‌الحجه، روزهای مهمی از لحاظ تاریخ اسلام و حوادث تاریخی اسلامه. خب در همین نیمه دوم ذی‌الحجه روز قدیر رو هم که داریم، که عید اکبر و حادثه مهم تاریخ اسلام است. روز 24 بنابر مشهور روز مباهله بود و همچنین روز نزول آیه ولایت بود، انما ولیکم الله و رسوله.
دعا در اندیشه حکیمانه او این روز تجلی رهایی از زنجیرهای نفس بود و امروز همان بذر حق طلبی و اخلاصی که در جانها نشاند به ثمر نشسته و به الگویی برای زیست مؤمنان تبدیل شده. او با سلوکش ثابت کرد که بندگی محض تنها راه رسیدن به اوج انسانیت است و اکنون این بینش چراغ راه در تلاطم زمان است.
دنیا در چشم امیرالمؤمنین به معنای اونچه که انسان برای خود از بهره‌های زندگی قائل است، دنیا به این معنا در نظر امیرالمؤمنین به کلی مردود و متروک است. غری غیری، خطاب به دنیا، برو دیگری رو فریب بده، علی را نمیتوانی فریب بدهی، ای لذت ها، ای زیبایی های زندگی مادی. این شعار امیرالمؤمنین.
قربانی کردن منیت ها و اتکای تمام عیار به قدرت لایزال الهی درس بزرگی بود که او همواره بر آن تأکید داشت. در مکتب فکری او بندگی محض مقدمه هر پیروزی بود و همه آموختیم که تا انسان از حصار تنگ نفس رها نشود نمیتواند به قله های رفیع عزت و استقلال دست پیدا کند. امروز حکمت توکلی که در مکتب او آموختند چنان ریشه دار شده که سخت ترین طوفان هم حریفش نیست. این مسیر روشن که با اخلاص او ترسیم شد همچنان تنها راه نجات و سربلندی است.
ایده سعید قربان رو که یکی از خاطره‌های بزرگ تاریخی همه متدینین جهان هست، تبریک عرض می‌کنم به ملت عزیز ایران و به همه مسلمانان و به پیروان ادیان ابراهیمی. خاطره روز عید قربان خاطره بزرگی است که حضرت ابراهیم مأمور می‌شود نوجوان خودش رو به دست خودش به قتل برسوند. اون هم فرزندی که سالهای متمادی از او جدو محروم بوده. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، در پیری خدای متعال این بچه رو به حضرت ابراهیم داده بود و خب پیداست فرزند اواخر عمر دوران پیری چقدر انسان رو دل بسته است. این جوان حالا فلما بلغ معه و سعی یه جوانی شده و نوجوانی شده و اینها خوبی گفتش که میخوام دارو قتل برسونم، این دستور خداست و اینها. اون جوان هم گفتش یا عبدف علمات و عمر. اینا حوادث عجیب تاریخ دین، تاریخ دینداری، تاریخ ایمان، تاریخ اسلام. اینها این چیزها رو ما در گذشته خودمون، در سابقه دینداری خودمون اینها رو داریم. پدر پیر حاضر جوان خودش رو به دست خودش به خاطر دستور خداوند قربانی کنه و جوان هم با کمال میل و تو و رغبت گرفت اما کنمت خواهی بکنه تحمل میکنم.
رهنمون‌های حکیمانه او که در گوش جان این ملت زمزمه کرد امروز صدی نفوذناپذیر در برابر زیاده‌خواهی دشمنان شده است. روح مقاومت و خودباوری که در رگ‌های جامعه وجود دارد و همچنان مایه هراس بدخواهان و اقتدار خدشه‌ناپذیر این سرزمین است. میراث گرانبهایی که از وجود او به یادگار.
اگه رهبر شهیدمون رو ببینید چه حرفی باش میزنید؟
و دیگه چیزی به این نفس های آخر بشین حاصل کودت خوش باقی نمانده است. نه اکبر اسرائیل.